بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. با توجه به مطالبی که اخیراً شنیدید در باره امام هادی سلام الله علیه از سوی بعضی از مغرضان و دشمنان اسلام گفته شده، ما تصمیم گرفتیم به کوری چشم اونها بحث‌های اخلاقی رو روی کلمات قصار امام هادی متمرکز کنیم که بیشتر از اون حضرت یاد کنیم و به کوری چشم دشمن بیشتر از اون حضرت سخن بگوییم. البته آخر کار عرض خواهم کرد که سرچشمه این مسائل از کجاست. به هر حال مرحوم علامه مجلسی در جلد 75 بهار الانوار که اسمش روزت البهار، روزه بهار، جلد 75، کلمات امام هادی را نقل میکنه. میدانیم امام هادی در سنه 212 متولد شدند، در سنه 254 ظاهرن شربت شهادت نوشیدند و در بدترین دورانهای خلفای بنی عباس، دوران متوکل که یکی از خونخوارترین خلفای بنی عباسه، ایشون میزیستن 11 یا 19 سال در سامرا تحت فشار بودن و در زمان المعتز شهید شدن. من به ترتیب کلمات اون حضرت رو از جلد 75 بهار صفحه 365 میخوانم. اولین جمله، جمله ایست بسیار پرمعنی که غالبا توجه بهش نیست. فرمود الشاکر اسعد به شکر منه به نعمه التی اوجبت شکر. شخصی که شکر گذار است، سعادتش به وسیله شکرش بیشتر است از سعادتش به وسیله نعمتی که به خاطر اون شکر میکنه. به عبارت ساده، بهره‌ای که از شکرش میگیره از بهره اون نعمت بالاتره. اون نعمت مال زیاده، این شکری که میکنه بهرهش بیشتر از اون ماله. مقام علم، دانش، شکری که میکنن بهرهی که از اون عائد شاکر میشود بیش از اون علم، بیش از اون دانش، بیش از اون مقام و مال و ثروته. چرا؟ چراش حضرت بیان میکنه. لعن نعم متاع، نعمت ها متاع دنیاست و شکر و نعمون و متاع و عقبا. اما شکر هم نعمت دنیاست هم نعمت آخرت. بنابراین باید به این نکته توجه کنیم که اگر ما شکر نعمتی به جا می آوریم، چیزی که آدم ها به وسیله شکر میشه از خود اون نعمت بالاتره و غالبا توجهی به این نکته نیست که ثواب این شکر از بهره اون نعمت بسیار بالاتر. مسئله شکر در تعلیمات اسلام، قرآن و روایات اهل بیت خیلی دامنه داره. از کارهایی که مشترک است بین بنده و خدا شکره، یکی از اونها شکر. خداوندم شاکره. در آیه 158 سوره بقره میخوانیم ان الله شاکر علیم. خداوند شکرگزاره، یعنی اگر بنده اش کار خیری کند شکر اون کار رو بهش میده، پاداش و شایزه رو بهش میده. خب این شاکره دیگه، شکرگزاری میکنه، شکر از خدا شروع میشه. منتها شاکر علیمه، میدونه به هر کسی چه جایزه بده، هر کسی چه اندازه استحقاق داره. ان الله شاکر علیم. پیغمبرم شکر گذاره. مگر در آیه زکات نداریم؟ خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها و صل علیهم. وقتی زکاتو میدن دعا بهشون کن. این نوع شکرگزاریست از سوی پیغمبر اکرم در مقابل کسانی که وظیفه زکاتو دارن انجام میدهند. از آیات قرآن میدونی استفاده میشه که خداوند شکر در مقابل خدمات پدر و مادر رو در کنار شکر نعمتهای خودش قرار داده. در سوره لقمان آیه 12 میخوانیم انشکر لی ولوالدیک. شکر نعمتهای من و شکر خدمات پدر و مادر رو انجام بده. انسان وقتی بچه های بسیار کوچک و ضعیف میبینه که هیچ تمامی از خود ندارن، به این دلسوزی پدر و مادر که شب و روز در فکر این بچه هستن میبینه، احساس میکنه منم که بچه و کودک بودم پدر و مادر درباره من چه کردن. انشکرلی و لوالدیک. از آیات قرآن استفاده میشه که یکی از برکات شکر ایمان، علم، معرفت. یکی از برکات شکر ایمان، علم، معرفت. آیه 5 سوره ابراهیم ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. در این اسرار آفرینش آیات و نشانه هایی هست برای کسانی که صبر و حوصله مطالعه دارن و شکر گذارن. در سایه شکر گذاری آیات الهی رو جذب میکنه، در جان خودش جذب میکنه. و به هر حال باید توجه داشته باشیم که اگر ما شکر نعمتهای خدا رو به جان می آوریم، این شکر نتیجهش عائد ما میشه، خدا نیازی نداره. و من یشکر فانما یشکر لنفسه. خداوند غنی حمید. آیه 40 سوره نمل. برگردم به کلام امام هادی علیه السلام. می فرماید برکاتی که به واسطه شکرگزاری عائد شما می شود بیش از برکاتی است که اون نعمت به شما داده. پس بیایید و نعمتتون رو مضاعف کنید. نکته بسیار لطیف و بسیار دقیقی هست. و می دانیم شکر هم شکر قلبی هست، هم شکر زبانی هست، هم شکر عملی هست. بلمن ما از خدا ممنونی، نعمت ایمان به ما داد، هدایت به ما داد، پیغمبران فرستاد، کتابهای آسمانی فرستاد، تنی سالم به ما داد، محیطی امن و امان به ما داد. ممنونیم قلبم. انقلاب به ما داد، پیروزی بر دشمن به ما داد، بیداری اسلامی به ما داد. بله اینا نعمتهای الهی است. کی شک داره در این که اینا نعمتهای الهی است؟ قلبن شاکر باشیم، به زبان هم تشکر کنیم، در عمل هم تشکر کنیم. شکر عملی من در یه جمله ساده عرض می کنم، یعنی از اون نعمت خوب استفاده کن، از نعمتهای الهی خوب استفاده کن، این میشه شکر نعمت عملا. انقلاب شده، از انقلاب استفاده کن، حمایت کن، آبرو بده، اختلاف ایجاد نکن. اینا شکر عملیه. سلامتی داده استفاده کن، حوزه علمیه داده، جوان هستی استفاده کن، درس بخوان، سرمایه علمی تو زیاد کن، تبلیغ در راه خدا کن، زبان داده، هوش داده، عقل داده. و اما سرچشمه این شیطنت ها و عداوت ها کجاست؟ می دانیم انقلاب اسلامی پیروز شد، عملا به جاهای دیگری هم کشیده شد. بیداری اسلامی، من نمیگم منحصر بوده سرچشمش انقلاب اسلامی ما، ولی یکی از عواملش بوده. بیداری اسلامی شروع شده، دشمن عصبانیه، گاهی قرآن آتش میزنن، گاهی نام پیغمبر کف کفش ها مینویسن، گاهی به امام هادی اهانت های زشت میکنن، گاهی اون فرمانده دیوانه آمریکایی میگه این اسلام برای ما زیانباره، هر کجا باشه برویم و با بمب اتم مکه و مدینه رو نابود کنیم. غیر از دیوانه این حرف رو میتونه بزنه؟ عصبانیه. و چقدر نادانن اون کسانی که دستشون گذاشتن تو دست آمریکا و فرمانده آمریکایی مکه و مدینه رو داره اینطور صحبت میکنه. شما در کشوری زندگی میکنید که دشمن راجع به سرمایه اصلیتون مکه و مدینه داره همچه حرفی میزنید، بازم دستتون تو دست اوناست؟ چقدر نادانن، چقدر ناآگاهن، چقدر بیخبرن، نمیدانن چه خبر دنیا. پیشرفت اسلام اینا رو عصبانی کرده. ما هم جبرانش این است سعی کنیم اسلام بیش از پیش پیشرفت کنه، کشورهای اسلامی از بیداریشون استفاده کنن، متحد بشن، متفق بشن. منافع نامشروع اونا به خطر افتاده. دیوانوار هر کاری میکنن، کشیش بلند میشه قرآن آتش میزنه، خواننده بلند میشه این رسوایی رو به بار میاره. شما خیال میکنید ارزش قرآن پایین میاد با اینکه آتش بزنی و مقام امام هادی کم میشه با این حرفای کثیفتون؟ اشتباهه. همین سبب شد که بیشتر مردم مراسم امام هادی گسترده تر انجام بشه، توجه بیشتر بشه، کلمات اون حضرت بیشتر مطرح بشه. کاملا نتیجه معکوسه. امیدواریم خداوند شر این دشمنان دیوانه را به خودشون برگرداند و ما مسلمانها را انشاءالله در امن و امان بدارد. اللهم صل على محمد و و آل محمد. و اما چی؟ عرض میکنم بقیه هدا امورمون بحثمون درباره این بود که از جمله تروک احرام سرزیر آب کردن محرم حرامه، اصل مسئله حرام بودن التماس در آب برای محرم تمام شد. بقیه هنا امورون این ذیل حکم اوله، همش ذیل حکم اول از چهار حکمه. اول حل الحکم مختصان به رجال آیش مل المرأة، آیا این حکم مخصوص رجاله یا زن و مرد نباید ارتماس در آب در حال احرام کنن؟ بریم سراغ روایات. ظاهر روایات عمومه، میفرماد المحرم. میدانیم که المحرم جنس شامل زن و مرد هر دو میشه، مخصوصا در دو سه روایت روزدار هم به اون عطف شده. آیا سرزیر آب کردن که مبتل روزه است مال مردانه؟ بله، هم از مرد و زنه. خب اینا رو با هم عطف کردن، اینم یه قرینه میتونه بر عمومیت باش. در یکی از روایات الرجل داره، اون روایت ششم لات قرب الاسناد داره الرجل، ولی در همین روایت صائم هم هست که معلومش الرجل هم جنسی مثل این که میگیم رجلون یشک و بین سلاس و الاربع، مردی بین سه و چار، یعنی اوکل افهم از زن و مرد. شاهدش هم همان است که عطف بر صائم شده یا صائم عطف بران شده. بنابراین ما باشیم و روایات ما میگیم زن و مرد هر دو در حال احرام نباید التماس در آب پیدا کنند، ولی اونهایی که آمدن عطف بر تقطیه کردن، گفتن التماس در آب از مصادیق تقطیه رأس. خب تقطیه رأس مال مردان بود یا زنان هم شامل می شد؟ مال مردم بود. بنابراین اینا ارتماس رو هم باید مخصوص مردان بدانن. تکرار میکنم، کسانی که گفتن من مصادیق تغطیه، تغطیه رأس، ارتماس در آبه، اینا حتما تحریم و منحصر به مردان میکنن. زنانو بله خیلی خوب روایات رو هم حمل کردن، لابد میگن عطف میکنیم بر اون و ناظر به اون تختیه است و عطف بر تختیه است و روایت نداره عطف بر تختیه است، ولی اونا تصور. و هازا از ثمرت الاولا للقولین، این ثمره بین این دو قول شد. ما عطف بدانیم یا مستقل بدانیم، یه روز بحث کردیم. اگر بله صورت بعد میاد، اجازه بدید صورت در ذهن میاد. بنابراین اگر قائل شدیم که از مصادیق تقطیه رأس است، مخصوص مردان میشه. اگر قائل به اعم قائل شدیم مستقل است، حرمت التماس حرمت مستقله، یعنی مستقل دانستیم اعم میشه. این ثمرتون مهمتون للقولین، استقلال یا عدم استقلال. من عبارت امام رو بخونم، ببینید از کلام امام استفاده می شود اختصاص به رجال یا عام. امام فرمودن لا یجوز و ارتماسهو فی المه، به کی برمی گرده؟ مهره رجل ند. ولی بعدن میگن بلا یجوز و ارتماس و بعض رأسی حتی اذنه. اذن مال کی بود؟ مال رجال بود دیگه. آخرم میگن ولا بعث به تغطیت وجهه، ضرری نداره که صورت شو به پوشانی. مرد یا زنه؟ مرد دیگه. زن که صورتشو نمیتونه به پوشانده نقاب بزنه. بنابراین قرائنی در کلام امامه که ایشونم این حرامو مخصوص مردان دانسته، در حالی که واقع مسئله وقتی ما دنبال میکنیم هیچ دلیلی بر انحصار به مردان نداریم، بلکه عطف صائم بر مسئله التماس محرم قرینه ایست که شامل زنان و مردان هر دو می شود. ولی این عبارتشون که ظاهرش اید میگن در مناسکشون هم دانسته، ولی ظاهر عبارت چند تا قرینه داره که این عبارت تحریر الوسیله مخصوص مردان، شامل زنان نمیشه التماس فلما در حال احرام. اما امر دوم، بله اقوال علمای گذشته کلام حداق رو فراموش نکردی که میگه ظاهر کلمات علما این است که از مصداقهای تقطیه است. فتوا ندادن، ایشون فل جمله استظهار کرده. به هر حال ما در این مسئله ناچاریم در خط روایات حرکت کنیم، روایات ما رو به سوی اعم میبره. ما گفتیم یه حرمت مستقلی داره که واقعا هم فلسفه چیه ما نمیفهم. و اما امر ثانی، این است که آیا حکم شامل بعض رأس هم میشه یا نه؟ هل الحکم یشمل بعض رأس نصف سرش تو آب کرد؟ امام فرمود میشه. بحث مستقل تعبدیه، بله با آب نمیتونه بپوشونه، صورتش میتونه با آب بپوشونه، سرش هم میتونه با آب بپوشونه، نمیتونه با آب بپوشونه، بله اما سر رو با آب نمیتونه بپوشانه. خلاصه امر ثانی این بود که آیا بعض رأس هم هست؟ عبارت امام تصریح این بود که بعض رو هم گفتن شامل میشه. ولی با سؤال ما این از کلمه ارتماس که در همه روایات تقریبا بود، ارتماس این در لغت عرب یعنی چی؟ یعنی بعض سر کردن زیر آب یا همه سر زیر آب کردن؟ ارتماس یعنی همه سر در آب فرو بردن. خب ما این لحن روایات که همش میگه ارتماس ارتماس ارتماس، تقریبا همه روایات باب همین، بعضی داره ادخل رأسه فی الماء، سرشو تو آب فرو کرد، ادخل رأسه فی الماء سرشو زیر آب کرد. در فارسی به کسی بگیم که یک کمی از سرش زیر آب کنه؟ نه. پس هم کلمه ارتماس هم ادخل رأسه فی الماء، اینا ظاهر این است سر زیر آب کنن، به خصوص که عطف به صائم هم شده صائم همه سرش زیر آب بکنه یا بعض سر زیر آب؟ همه سر گفتن بعض سر اشکال نکردن، همه سر. بنابراین ما باشیم و روایات واضح است از نظر ما و عقیده قاصر ما، واضح است که کل سر. اما باز اما رو بگیم، اونها که عطف کردن به تغطیه رأس میگن همون گونه که بعض سر رو نمیشد پوشاند، روایت صریح داشتیم بعض سر رو نمیتواند مرد بپوشاند با پارچه، با آبم بعض سر رو باید بگن. این ثمره دوم که بین اینجا و بین اونجا پیدا شد. اگر قائل به حرمت مستقل شدیم تمام سر، بعض نه. اگر قائل به حرمت مستقل نشدیم و عد به تقطیه کردیم، بعض هم شامل میشه. این ثمره دوم. خیلی خوب دیگه، تو خلوفی رأسک، هایی گفتن سرتو زیر آب نکن. در عرف فارسی سرتو زیر آب نکن چی میفهمید؟ یعنی کل سر. اینو شک نکنید که ظهور روایات ارتماس سائم اینا قرائن خوبیست که نشان میده. اینم ثمره دوم. امر ثالث، اذن چی؟ امام فرمودن گوش هم زیر آب نکن. آیا اگر کسی گوشش رو زیر آب کرد کلمه ارتماس صدق میکنه؟ صائم اگر گوشش رو زیر آب کنه روزش باطل میشه؟ نه، نه تعبیر به صائم، نه تعبیر به ارتماس، نه تعبیر به تدخل و رأسک فلما، سرتو تو آب فرو میکنی، گوششو فقط تو آب کرد. اینو هیچ عرف اینا رو نمیگه. پس ما باشیم و ظاهر روایات میگیم گوشم مشکل نداره، بعض رأسم مشکل نداره. باز اونهایی که قائل هستند به این که این از باب تغطیه رأسه، ناچارن اذن رو هم بگن، چون روایت داشتیم که اذن رو با پارچه نپوشان، خب با آبم نپوشان، چون مصداق اون دانستن، عطف اون دانستن. باز بین دو قول ثمره سومی پیدا شد. و اما امر رابع هم بگم، این بحث امروز تمامش کنیم، انشاءالله شنبه می رویم سراغ حکم دوم مسئله و سوم چهارم اینا، که اونا کارش آسانه، اصل مسئله حل شده بقیهش آسانه. و اما امر رابع، این که فرمودن مایعات دیگر غیر ما چی؟ فرض کنی ظرفی از گلاب از سرش زیر آب بکنه، زیر گلاب میکنه، مایع مضاف دیگری از سرش زیر آن میکنه، اونا چی؟ آیا شامل میشه یا نمیشه؟ ظاهر احادیث ما بود، ما هم که میگید آب مطلقه، ولی لا یبعد که عرف القاء خصوصیت کند. میگه چه فرق داره؟ کما اینکه در روزه هم القاء خصوصیت میکنیم، اگر کسی التماسی در گلاب کنه، در مایعات مضافه سرش فرو ببره، در روزه هم نه، معروف هم در روزه این است که اونم باطله. اینجا همینه، القاء خصوصیت عرفی بعید نیست، بعید نیست. البته در اونجا یه مطلبی درباره اونهایی که غواصن گفتیم، غواصها که کلاهی به سر دارن که این کلاه فاصله است بین اونها و سرشون، اینا وقت میرن زیر آب این التماس در آب نیست. التماس در آب نون برای روزی میگیم اشکال نداره، ولی اینجا برای مرد چون کلاه سرش پوشیده اشکال داره. خلاصه اینجا تفاوتی بین القولین نیست، چه ما حرام مستقل بدانیم چه عطف بر تغطیه کنیم، القاء خصوصیت عرفن از آب مطلق به آب مضاف می شود. هذا تمام الكلام در چهار نکته‌ای که امروز داشتیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم.